أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که در رجال مورد بحث قرار میگیرد، اهمیت بحث تقیه هست. تو رجال کشیدیم جلو، دلیلش اینه ما در مورد اهمیت علم رجال که بحث میکنیم، بعضی از نکات رو متذکر میشیم تا معلوم شود چقدر علم رجال اهمیت داره. خب شما میدانی بعضی از روایات ما صحیحه، معنعناتش همشون آدم های ثقه هستن، ولی خب امام چون صلاح دیده در اون مکان یه طوری سخن بگن که عامه‌ای که اونجا هستن بهانه دستشون نیفته، چون ما در حال هدنه بودیم، در حال تقیه بودیم، ائمه ما مراعات میکردن، لذا فرمودن التقیت و دینی و دین آبایی. اینجا اگر شما متوجه بشید، ببینید که معنعنات روایاتی که تقیتاً صادر شده، اینا بعضیش روایات صحیح هست، موثق هست. باید ما بدانیم که در ضمن روایاتی که ذکر شده، یک سری از روایات تقیتاً وارد شده. یعنی ما اگر علم رجال رو بررسی کردیم، دیدیم روایت صحیح هست، نمیتونیم بهش اخذ بکنیم اگر مطابق با امر ائمه نباشه. خب دو تا روایت هست، یکیشون یک چیز میگه، اون یکی چیز دیگه میگه. باید ببینیم که کدوم موافق با عام است، اونو کنار بذاریم. لذا ما وقتی که به روایت رجوع میکنیم، معنعناتش رو بررسی میکنیم، میبینیم روایتی صحیح بود اما مطابق با عامه است، باید حملش کنیم که این روایت تقیتاً وارد شده. این به این جهت بحث شد که اگر آقایان در علم رجال به روایاتی برخوردن که صحیح بوده، نگه چرا ازش اعراض کردیم، چرا بهش عمل نکردیم. چون که بعضی از روایات رو ائمه تقیتاً گفتن، مصلحت این بوده. شما میدانید در جریان فرزند زراره، خب و اون جریان امام صادق، امام صادق فرمود به خاطر اینکه پدرت رو خواستم حفظ کنم، به خاطر اینکه پدرت منصوب به ما نباشه که او رو اذیت کنم، آنجا در اون مجلس امام از زراره جلو فرزندش طوری صحبت کرد که عامه‌ای که در اون مجلس بودن اینجور تصور کردن که زراره محب اهل بیت و کسی نیست که تابع اهل بیته. خب این میخواست امام او رو حفظ کنه. ما روایاتی هم داریم امام به مصلحتی در بین عامه، شیعه بودن، عامه بودن، مسئله رو بر طبق عامه نقل کردن و از این طریق امام صادق رو حیله و الفدا تونستن نفوذ کنن و اون احکام شیعه رو بهشون برسونن. در هر حال علم رجال متکفل احوال راویه، یعنی آیا این راوی صحیح هست از او روایت بگیریم یا نه. گاهی وقتا روایتو که بررسی میکنیم، این روایت صحیح هست، موثق هست و بر طبق آراء عامه است، باید اونجا اینجوری حمل کنیم، بگیم آقا این روایتی که وارد شده از در متون ما و روایت صحیح هست یا موثق است، این روایت تقیتاً وارد شده. خب این تقیتاً وارد شده، این اهمیت علم رجال رو هم میرساند. چرا؟ چون ما بررسی میکنیم همش صحیحه، رواتش همشون ثقن. خب باید به روایتشون اخذ بشه دیگه. روایت صحیح هست، امام چرا این رو فرمود؟ خب معلوم میشه چون مطابق با عامه است، مطابق با رأی شیعه اثنا عشری نیست. اونجا حمله بر تقیهش میکنیم. پس در تعریف علم رجال که علم رجال رو تعریف میکنیم، به مناسبت اونجا هم متعرض این امر میشویم که امام در مباطن مختلف فرمودن که عده‌ای به ما دروغ بستن. امام صادق می فرمود احادیث پدرم رو می گرفتن، در اون دستکاری می کردن، بعد دوباره بین شیعیان پخش می کردن. خب ما اگر بخواهیم روایت تقیه از غیر تقیه، موضوعه رو از غیر موضوعه، اینها رو بررسی بکنیم، اول معنعناتش رو بررسی میکنیم، میبینیم که آیا این کسایی که این روایت رو نقل کردن در این مقام هستن که بتوان از اونها روایت گرفت. اگر در اون مقام بودن، در مرحله بعد آیا این روایتی که وارد شده است و همشون ثقن، یعنی همه راویان این روایت ثقه است، آیا بر طبق عامه فتوا داده شده؟ میفهمیم که این تقیتاً گفته شده از امام، که بزرگان ما وقتی بحث میکنن و به این روایات میرسن، برای این که حکم واقعی رو که مطابق با تشیع هست بیان کنن، این گونه روایات رو هم مطرح میکنن، میگن اگه روایت میبینید صحیح هست یا موثق است، این تقیتاً گفته شده. پس به مناسبت چون در تعریف علم رجال از تقیه بحث میشه، ما صلاح دیدیم که خود تقیه رو هم در مباحث رجال مطرح کنیم، تا عزیزان بدانن ما یک سری روایات داریم که در متون احادیثی ما وجود داره، ولی اونا تقیتاً صادر شده، ولو طریق صحیح یا موثق باشه. اجمالا ما به بحث تقیه نیاز داریم تا بدانیم بعضی از روایاتی که از اهل بیت روحی لهم الفدا رسیده تقیتاً صادر شده. ممکنه گفته باشن، ممکنه کسی سوال کرده باشه جواب بهش داده باشن، ممکنه کسی رو امر کرده باشن به فعلی برای حفظ جانش که تقیتاً اون کار رو انجام بده. تقیه در لغت میدانید از ماده و قیه است، و خود تقیه مصدر یا اسم مصدره که در لغت معنا میکنن به معنای پرهیز کردن، به معنای نگاهداری، به معنای پنهان کردن. و در اصطلاح علمای شیعه در اصل در تعریف تقیه اتفاق دارند، ولی تعاریف متعددی رو بیان کردن. مثلا شیخ مفید می‌فرماید تقیه پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور اجتناب از ضرر دینی یا دنیایی است، که یا انسان رو بفهمن که عقیده دارد به علمه می‌کشن یا مالش رو از بین می‌برن. و جناب طبرسی می‌فرماید تقیه این است که از ترس جان چیزی رو با زبان اظهار کنی که قلب اون رو پنهان کرده است. و همچنین شیخ انصاری می‌فرماید تقیه به معنای نگهداری خود از صدمه دیگران است، از راه ابراز موافقت با او در گفتار یا رفتار مخالف حق. خب میدانید ما با عامه اختلاف زیاد داریم. ما مثلا اگر در نماز اونها شرکت میکنیم و میخواهن ببینن که ما عقیدمون چیه، خب نماز رو مثل اونها میخونیم. چرا؟ به خاطر این که اگر بفهمن مثلا ما عقیده داریم به ائمه و نماز رو بر طبق سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جا میاریم، ممکنه ضرر به ما وارد کنه. شباهت و تفاوت تقیه و نفاق. اینایی که بین نفاق و تقیه فرق قائل نمیشن، اینایی که نمیتوانن فرق بین تقیه و نفاق رو بفهمن، نفاق غیر از تقیه است. بعضیا میگن که این تقیه نفاقه، این از کم علمی شونه، از عدم درک صحیح معانی است. درست تقیه و نفاق با هم شباهت دارن، اما از یه جهتی با هم تفاوت دارن. شباهت بین تقیه و نفاق اینه که شخص در هر دو، یعنی هم در تقیه هم در نفاق، چیزی رو که به اون معتقد است پنهان میکنه، اما اون چه در نفاق رخ میده تظاهر به ایمان و پنهان کردن شرکه، برخلاف تقیه که در اون مؤمن، در تقیه مؤمن به دلیل وجود ضرر جانی یا مالی شدید برای خود یا دیگران ایمان خودش رو کتمان میکنه. دلیل این که تقیه جایزه، این دلیلش دلیل قرآنیه. البته این که میگیم جایزه، میخوام مشروعیت تقیه رو بیان کنیم. دلیل های قرآن، سنت، عقل و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میتواند دلیل بر جواز تقیه باشه. قرآن کریم در مواطن مختلف اشاره کرده، البته به لفظ تقیه اشاره نکرده قرآن، ولی به مشتقات تقیه اشاره کرده. از اون جمله لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن. قرآن کریم میفرماید مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند در هیچ چیز او را از دوستی خدا بهره ای نیست، مگر اینکه از آنان به نوعی تقیه کند و خداوند شما را از عقوبت خود می ترساند. و میبینید واضحه خطاب این آیه به همه مسلمان هاست. طبق اون مؤمنان صدر اسلام که با آزارها و سختگیری های مشرکان روبرو بودن از طاعت اونها منع شدن، ولی در صورت وجود شرایط اضطراری و ترس شدید از اونها مجاز به عمل به تقیه شدن. مفسران و عالمان شیعه از این آیه جواز تقیه رو استفاده کردن. آیه بعد می فرماد من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. قرآن می فرماید هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ببرزه عذاب سختی خواهد دید، مگر آن کسی که مجبور شده ولی قلبش به ایمان مطمئنه. این مجبور شده یعنی جانش، مالش در خطره. این آیه درباره عمار یاسر و رفتارهای تقیه‌ای او که تظاهر به کفر می‌کرد در برابر مشرکان نازل شده و برای رها شدن از شکنجه مشرکان این آیه قرآن نازل شده که عمار یاسر بتواند از شکنجه مشرکان در امان بمونه. پیامبر با تأیید کار عمار به من فرمود بار دیگه اگر خواستن تو رو شکنجه کنن و اذیت کنن باز همین کار رو بکن، یعنی در مقابل مشرکان تقیه کن. و همچنین آیه شریفه دیگر قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءكم بالبینات من ربكم و ان یک کاذبا فعليه کذبه و ان یک صادقا یصبكم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب. و مردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می داشت گفت آیا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من خداست و مسلماً برای شما از جانب پروردگارتان دلائل آشکاری آورده. این آیه 28 سوره غافر در مورد مؤمن آل فرعونه. هنگامی که برخی اطرافیان فرعون کشتن حضرت موسی علیه السلام رو پیشنهاد کردن، مردی از خاندان فرعون که مؤمن بود و ایمان خود رو پنهان میکرد اونها رو از چنین کاری منع کرد. و اگر بخواهید به قرآن رجوع کنید و آیاتی مثل آیاتی که خدمتتون تلاوت کردم بیابید، آیات دیگه هم وجود داره، مانند آیات 173، 185، 195 سوره بقره، 145 انعام، 115 نحل و 78 حج. نمونه ای از تقیه امام که خود امام معصوم تقیه کرده، و اگر امام معصوم تقیه کرده باشد این دلالت بر مشروعیت تقیه است. امام صادق فرمود ای معلا اسرار ما رو نهان دار و فاش مکن، زیرا هر کس امر ما را پنهان کند و فاش نکند خداوند او را در دنیا عزیز کند و عزتش را در آخرت به صورت نوری پیش رویش قرار می دهد که او را به سوی بهشت می کشد. ای معلا هر کس اسرار ما رو فاش کنه و اون رو پنهان نکنه خداوند او رو در دنیا خار خواهد ساخت و در آخرت نور رو از پیش رویش بر می داره و اون رو تبدیل می کنه به سیاهی که او رو به سوی آتش می کشه. ای معلا تقیه دین من و دین پدرانمه، هر کس تقیه نکنه دین نداره، خداوند متعال دوست داره در نهان عبادت بشه همونطوری که دوست داره در عیان عبادت بشه. ای معلا کسی که امر ما رو فاش کنه مانند کسی است که منکر اون باشه. ابو بصیر از امام صادق درباره جواز سجده بر گلیم سوال کرده، امام جواب دادن ان کان فی تقیته فلا باس به، اگه به خاطر تقیه باشه هیچ اشکالی نداره. امام صادق درباره کیفیت برگزاری نماز خود با اهل سنت عامه چنین فرمودن من با آنان نماز میخوانم و چنین وانمود میکنم که سجده می نمایم در حالی که سجده نمی کنم. این مواردی است که از تقیه‌ای که امام فرموده بودند خدمتتون عرض شد. و یکی دیگر از ادله تقیه سیره پیامبره نقل شده، پس از مهاجرت پیامبر به مدینه عده‌ای از مهاجرین می‌خواستن برن مکه و می‌خواستن قلب این مشرکین رو جذب کنن، از پیامبر خواستن که یک الفاظی رو به کار ببرن که بتونن قلب اینها رو جذب کنن و این الفاظ بر خلاف میل باطنی اصحاب بود. پیامبر فرمودن اشکالی نداره. از اصحاب پیامبر روایات ذکر میکنه که مشاهده شده تقیه میکردن، مثل خدمت جابر ابن عبدالله انصاری، مثل حذیفه ابن یمان، مثل ابو الدرداء و مثل سعید ابن مسیب. البته بجاست اینجا نمونه‌ای از تقیه اصحاب رو خدمتتون عرض کنم که بدانید این سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده. این تقیه ابن مسعود و حذیفه ابن یمان بر عثمان وارد شدند، عثمان خطاب به حذیفه گفت این چه خبرهایی است که من در مورد تو به من میرسد؟ پاسخ داد حذیفه من نگفتم همچین حرفی رو. عثمان گفت تو نیکوکارترین ایشان و بهترین ایشان هستی. وقتی که عثمان بیرون رفت به او گفتم آیا تو این سخنان را نگفته بودی؟ پاسخ داد بلا گفته بودم، اما به وسیله قسمتی از دین خود، یعنی بر زبان آوردن کلمات از روی ترس، بقیه دین خود را حفظ میکنم. و دلیل دیگر برای تقیه اجماع در منابع شیعی اجماع، یکی از ادله تقیه شمرده شده، یکی هم دلیل عقلیه. دلیل عقلی رو دلیل بر تقیه گرفتن، یعنی گفتن به دلیل عقلی جایز تقیه. سیره اوخلاص که دفع ضرر رو در هر شرایطی روا میدونن، حتی اون رو ضروری میدونن در این امر. البته موارد متعددی از تقیه در زندگی صالحان و پیامبران بوده، مانند رفتار حضرت ابراهیم با کافران، گفتگوی حضرت یوسف با برادرانش در مصر، عبادت پنهانی آسیه بنت مزاحم همسر فرعون، نحوه روبرو شدن حضرت موسی و هارون با فرعون، و تقیه اصحاب کهف، که این دلالت میکند تقیه قبل از اسلام هم وجود داشته و سیره پیامبران بوده. تقیه از جهات گوناگون تقسیم شده، از جملهش حکم تکلیفیه. شیخ مفید اون رو با نظر به حکم اون، یعنی واجبون، حرامون، مستحبون، تقسیم کرده. از جمله هنگام ترس از جان اون رو واجب کرده، جناب شیخ مفید واجب کرده تقیه رو، و در صورت ترس از زیان مالی اون رو مباح دونسته. یعنی میتوانی تقیه بکنی، میتوانی هم به خاطر خدا از مالت بگذری. تقیه واجب، ما تقیه واجب هم داریم. ما ادله جواز تقیه رو ذکر کردیم، اما گاهی وقتا تقیه واجب میشه. بنابر احادیث و فتوای فقها، جایی که ضرر و ضرورت بر اون صدق کنه، شرط مهم وجوب از دیدگاه فقها به تبع تعابیری که در احادیث وجود داره، ترس از جان یا آبروی خود یا بستگان و اطرافیان نزدیک. شما می توانید جهت حفظ آبروی اینها و ترس از جانت، واجب است، نه که می توانید، واجب است تقیه کنید. شیخ انصاری مصداق تقیه مستحب رو مدارا کردن با اهل سایر مذاهب و تأکید بر معاشرت با اونها با کارهایی مثل عیادت از بیمارانشون، شرکت در تشییع جنازه‌شون، حضور در مساجدشون و نماز خوندن با اونها، این نوع تقیه رو با توجه به تعابیر احادیث تقیه مداراتی میگویند، به این معنا که با مسلمانای دیگه و حتی مشرکان رفتار نیکو میکنیم و از سر تسامح پیش اونها محبت ابراز میکنیم و از زیانهایی که احتمال دارد از اونها به ما برسد پرهیز میکنیم. یه تقیه مباح هم داریم. شیخ مفید تقیه رو به صورت ترس از زیان مالی مباح دونسته، یعنی انسان میتونه تقیه نکنه، برای خدا از مالش بگذره، ولی در حال اگر نه مالش از بین برود میتواند تقیه کنه. تقیه اینجا مباحه. فخر نازی نیست تقیه را برای حفظ مال جایز دونسته. یه تقیه حرام هم داریم. فقها به استناد احادیث تقیه رو در مواردی حرام میدونن، از جمله احکام واجب و حرامی که رعایت اونها از نظر شرع اهمیت بسیار داره و تقیه کردن در اونها به نابودی اساس دین منجر میشه، مانند محو کردن قرآن یا از بین بردن کعبه و نفی احکام ضروری اسلام یا اصول دین یا مذهب. مواردی که کاربرد تقیه به خونریزی منجر میشه، اونم تقیه حرامه. شرب خمر رو همینطور گفتن، مسح بر کفش در وضو رو بعضیا ذکر کردن و بیزاری جستن از امامان رو هم جزو تقیه حرام دانستن. برخی فقها هم جز به ضرورت تقیه کردن رو حرام دونستن، فقط گفتن در ضرورت تقیه معنا داره، در بقیه موارد حرامه. البته این که به شما گفتم این موارد رو اتفاقی نیست، بعضی ها این موارد رو به عنوان تقیه حرام نمیدانن که این بحثش در فقه هست و در اونجا انشالله بحث خواهید کرد. گفتیم خدمتتون تقسیمات تقیه از نظر حکم شرعی حکم تکلیفی است یا حکم وضعی. فقها درباره احکام وضعی عملی که از باب تقیه انجام میگیره معتقدم اگر عمل تقیه ای از عبادت باشه، نیاز نیست شخصی که عمل رو از روی تقیه انجام میده پس از برطرف شدن مانع اون رو تکرار کنه. یعنی من وقتی که نماز خوندم دستم رو بستم تقیتم، اما اینا رفتم الان آزاد شدم، آیا نمازم رو برگردونم دوباره بخونم؟ اینا میگن نه لازم نیست، و به عبارت دیگه فقها کار انجام شده از روی تقیه رو مجزی شمردن. این حکم وضعی تقیه است. خب از جمله روایاتی که اهل بیت بر وجود احادیث مجعوله اشاره کردن، من یک روایت یا دو روایت رو میخوانم تا ربطش بدم به مسئله تقیه، که بگم اخبار ما این گونه است، پس ما علاوه بر این که به علم رجال نیاز داریم، باید در خصوص این که این روایت در کدام از این تقسیمات جا میگیرد علم پیدا کنیم تا بر طبق او عمل کنیم، و الا اگر تقیه یا روایت کذب و موضوع یا روایت صحیح و موثق و حسن رو تشخیص ندیم حق نداریم به تکلیف عمل کنیم. یعنی فکر کنیم یکی از اینا تکلیف ماست و بر طبقش عمل کنیم. امام صادق میفرماید مغیرت ابن سعید به عمد بر پدرم دروغ میبست، کتابهای اصحاب پدرم رو میگرفت و این کار رو توسط شاگرداش که بین شاگردان پدرم مخفی و پراکنده بودن انجام میداد، اون کتابهای شاگردان پدرم رو میگرفت و به مغیره تحویل میداد. مغیره در اون کتابها کفر و خرافات و عقاید شرک رو دسیسه میکرد، به پدرم نسبت میداد، بعد اون کتابها رو به اصحابش میداد و به اونها دستور میداد تا این کتابها رو نسخه برداری کنن و بین شیعه تقسیم کنن. وقتی امام معصوم مثل امام صادق این مطلب رو میگوید، دیگه حجت بر ما تمامه که در روایاتمون روایات موضوع و کذب وجود داره. اما چرا این مطلب تقیه رو مطرح کردم؟ اونم در بحث رجال. ببینید ما ضرورت فراگیری علم رجال رو برای کسی که فقیه، کسی که مجتهده، کسی که مرجعه، کسی که میخواد متصدی امور فتوا بشه واجب میدونیم. یعنی واجب است بر هر کسی که میخواهد متصدی امر اجتهاد شود ملکه رجال رو داشته باشه. چرا؟ چون فتوا که میدهد، یعنی حکم شرعی فرعی، از روایات استخراج میشه. علاوه بر مواردی که ذکر کردم، باید شخص رجال اون روایت رو بتونه بررسی کنه تا بتونه طبق اون روایت فتوا بده، تا احراز نکند که این روایت صحیح است یا موثق است، و نهایتا اگر بگوییم بر طبق حسنه هم فتوا میدهند حسن است، باید احراز کند تا بتواند بر طبق او فتوا بدهد. نهایت این که ضروری است انسان رجال رو فرا بگیرد، ضروری است انسان مواردی که مربوط به روایات هست علم پیدا کنه، چون روایات منبع فتواست، و مجتهد اگر بخواهد بدون مراجعه به سند فتوا بده اون فتواش ارزشی نداره. یک جمله هم بگم. ببینید گاهی وقتا در اعتقادات بحث میکنیم، اعتقاداتی که با مبانی ما سازگاره، نه مخالف با روح قرآنه با نه با روایات، اون دیگه احتیاجی به سند نداره. ما داریم جایی بحث میکنیم که فتوا بخوایم بدیم، استنباط حکم شرعی فرعی، یعنی بخوایم عمل مردم رو به گردن بگیریم. به گردن گرفتن عمل مردم بدون مراجعه به علم رجال در روایات ممکن نیست، از جمله تشخیص دادن این روایت که این روایت تقیه است. لذا بحث تقیه رو پیش کشیدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.